آجا اون درد سفت کاملا همین الان بحث بر سر همین بود بحث بر سر سر سرامن کار شو بحث بله بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من نگاه کردم بحثی که قبلا داشتیم این شرط رابع رو خونده بودیم دیگه مطلب چندانی اینجا نداشت حالا یک بار دیگه نگاه بکنیم شرط رابع رو بریم سراغ مسئله بعدی الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعتا للشرائط و یکف الدخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه اینکه یک سال برش بگذره اون یک سالی که بفرمایید که با همه شرائط باشد با همه شرائطش یک سال برش بگذره. خب اینجا هم که دیگه فرمودن که هیچ اختلافی در این مسئله وجود ندارد و حتی مسلمین عامتاً و خاصتاً همین دیدگاه رو دارند. و یک فت دخول فی الشهر الثانی عشر همین که داخل در ماه دوازدهم بشه کفایت میکنه، بیش از این مقدار لازم نیست، یعنی لازم نیست ماه دوازدهم تمام بشه. فلا یعتبر تمامه تمامش نیاز نیست. فبه دخول فیه یتحقق الوجوب وقتی داخل در ماه دوازدهم شد وجوب محقق میشه. بل الاقوا استقراره ایضا اقوا استقرارش همچنین. خیلی خوب که انه استفاده میشه از کلمات برخی که با ورود به ماه دوازدهم این واجب میشه، زکات واجب میشه و اتمام ماه دوازدهم از قبیل شرط متأخره، یعنی این واجب میشه منتها متزلزله، منتظره، حالت منتظره دارد تا ماه دوازدهم تمام بشه. به محضی که تمام شد شرط متأخر حاصل میشه و اون وجوبی که اول ماه ایجاد شده بود استقرار پیدا می کند. یه همچین بیانی. خب این رو برخی اینطور خواستن استفاده کنن. اصل مسئله که دخول در ماه دوازدهم کفایت می کند رو همچنان که سابقا هم عرض کرده بودیم صاحب جواهر می فرماید هم اجماع محصل و هم اجماع منقول داریم، جای بحث ندارد، مطلب تمامه. و روایتی را هم خونده بودیم که مصححه زراره و محمد ابن مسلم بود که نمیخوایم دوباره اون تکرار بکنیم. نقاش سندی هم که احیانا مطرح شده است که عرض کردیم که ابراهیم و هاشم و اینها و مسئله رو گذروندیم، دوباره تکرار نکنیم. الا اینکه ما اینجا دو تا مطلب داریم، یکی روایت است یکی اجماع است. می‌بینید مبنای سابقی ها اصلا اینطور بوده که اگر در مسئله اجماع وجود داشت دیگه کاری به روایت نداشتن، مسئله مجمعون علیه دیگه عبور میکردن ازش. اگر اجماعی نبود بریم سراغ مثلا فرشون روایت اینها، احیانا برخی فقها اینطور بود. حالا در مجموع ما اینجا مستندمون همون اجماعه، اجماع وجود دارد و مثلا تام و تمامه. اما در این حال روایت هم هست، روایت هم هست. اگر شما بخواید به روایت استناد بکنید ما تو روایت نگاه میکنیم حضرت چی فرمودن. فرمودن انه حین رعا هلال الثانی عشر وجبد علیه الزکات، تمام شد. آیا دارد که این یعنی متزلزلن غیر مستقر مشروط به شرط متأخر که اون اتمام ماه دوازدهم باشد؟ هیچی ندارد، روایت تلقه، روایت تلقه. اگر شما اون لا خلاف یا اجماعی که اینجا مطرح هست رو قبول کردید که فبها و نعمه، بس تمامه. اگر هم نه، شما گفتید ما به نص نگاه میکنیم، به روایت نگاه میکنیم، روایت تلقه، اینجا جای بحث ندارد که شما قید رو از کجا آوردید، قید رو از کجا آوردید. البته لقائل ان یقول که قید از اینجا میاد که شما میگید مضی الحول یک سال باید بگذاره، 11 ماه که یک سال نیست، 11 ماه که یک سال نیستش. وقتی 11 ماه یک سال نبود، پس طبیعی است که، و ما هم گفتیم یک سال باید بگذره، پس طبیعی است که اینی که امام فرموده باشند که فرموده اند که به ورود به ماه 12 این واجب می شود، از اون طرف مضی الحول شرطه. خب در این حالت پس ما می فهمیم که این درست واجب می شه اما غیر مستقره. با مضی الحول استقرار صورت میگیره، یعنی 12 ماه تمام که شد استقرار صورت میگیره. ما از اینجا اینو کشف میکنیم، در واقع این به نوعی مقتضای جمع میان ادله باشد، مقتضای جمع میان ادله. از یه طرف مضی الحول بگیم هست، از اون طرف بفرمایید که دخول ماه 12 کفایت بکنه. بگیم پس این طور باشد، اونجایی که ما میگیم مضی الحول یه سال باید بگذره، اون ناظر به استقرارش. اونجایی که میگیم وارد ماه 12 بشه کفایت میکنه، این ناظر به اصل وجوبه نه استقرار. جمع بین ادله به این نحو باشد. حالا اینجا دو جور میشه پاسخ داد. سلام علیکم مثلا. حالا دو جور که میگم نگید آقا نه سه جور، حالا خیلی خوب سه جور، هرچی، بالاخره چند جور میشه پاسخ داد. یه جور پاسخ این است که برخی فرمودن و گفتن اصلا اینجا حول که مطرح هست، حول عرفی مطرح نیست، بلکه اینجا حول شرعی مطرحه. حول شرعی در باب زکات و نه در همه جا، حول شرعی در باب زکات مطرح هستش که اونم 11 ماهه. حول شرعی در باب زکات 11 ماهه، ما اینجا 12 ماه نداریم. بله عرفن 12 ماه و یک سال میدونن، اما تو بحث زکات اینطور نیست، 11 ماهیه. چه اشکال دارد؟ مانعی ندارد، مانعی ندارد اینطور باشه. خب
این
دیگه نمیخوایم که قرارداد نمیخوایم امضا کنیم شما چرا
نه اگه 11 طبق روایت مثلا میگیم باید وارد 12 بشی،
خیلی خوب دیگه، یعنی آزاد یعنی قطعی میشه که 11 تمام شد، فرض بفرمایید، یعنی 11 ماه تمام شد، فرض کنید از قبیل مقدمه علمیه باشه، ما میخوایم که یقین کنیم که 11 ماه تمام کرد. چه جوری؟ با ورود ماه 12 میفهمم که 11 ماه دیگه تمام شد. دقت میکنی چی حرفم؟ خیلی خوب، پس 11 ماه سال شد، 11 ماه. عرض منظرتون که الا اینکه کی این وجود میاد؟ وقتی 11 ماه تمام شد. او تمامش چجوریه؟ روایت اینه دیگه، حین رعا هلال الثانی عشر، هلال ماه 12 که دید میگه خب 11 ماه دیگه تمام شد. تا هنوز هلال رو ندیده هنوز 11 ماه تمام نشده، هنوز چند ساعت مونده، هنوز چند دقیقه مونده. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ وقتی حین رعا هلال الثانی عشر دیگه یقین میکند که آقا این چیه؟ از محضرتون که 11 ماه تمام شده است. خیلی خوب، یه بیانی باشد. یه بیان دیگه این است که ما چه دلیلی داریم که بگیم حول، حول اینجا غیر از معنای عرفیش هستش. حول معناش واضحه، 12 ماه. حول که چند تا معنا ندارد که، همه جا هم همین معنا هستش. اگر جاهای دیگه هم بحث حول مطرح بشه شما چی میفرمایید؟ همه جا میگید 12 ماه، اینجا هم همینطور. تنها نکته ای که دارد این استش که این وجوب کی میاد؟ با پایان یافتن ماه 11 و ورود به ماه 12 وجوب میاد. خب بعد میگید آقا خب این که تعارض میشه، که این که تعارض میشه بین ادله، که از این طرف مضی الحول بگیم حولم شما میخواید تاکید کنید 12 ماهه، پافشاری کنید روی 12 ماه، از این طرف این با پایان 11 ماه تمام میشه. ما میگیم اینجا حکومت، لسان حکومت، دلیلی که میگد که 11 ماه تمام شد، وارد 12 ماه شدیم، این وجوب میاد، این حاکم است بر اون دلیل، حاکمه. هول رو از هول بودن نمیندازه، منتها میگه که وجوبش به این نحوه که وارد ماه دوازدهم بشید کافیست. ثمرش هم این استش که ماه دوازدهم جزء حول اوله نه جزء حول بعدی. اگر ما اساسا آمدیم سال رو 11 ماهی در نظر گرفتیم، ماه دوازدهم میشه آقا ماه یک سال بعد، میشه ماه یک سال بعد. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ اما اگر نه سال 12 ماهی بود، اون که جای شکی نیست 12 ماهه، الا اینکه وجوب از اول ماه 12 برگردن ما آمد، عرض محضر مبارکتون که این در این حالت مانعی پیش نمیاد. باز یه ثمره دیگه که دارد این استش که خاصیتش این است که در حقیقت خواستن بگن دیگه تو اون ماه آخر دیگه دستکاریش نکنی، تا قبل از ماه دوازدهم هر بلایی به سر این آوردی آوردی، اما دیگه ماه دوازدهم مال خودت نیست، مال خود مال مردمه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ یعنی اینطور بیان شده است، البته نمیخوام بگم که حتما این گفته شده است یا مراد این بوده، لکن میخوام بگم عملا اینطور برداشت میشود که دیگه تا قبل از این هر کار کردی کردی، از اول ماه دوازدهم این دیگه زکات به این تعلق گرفته، زکات به این جزء اموال زکویه حساب میشه. تا الان هنوز اینطور نبود، تا الان هنوز اینطور نبود، هنوز معلوم نبود که این واقعا زکاتی هست یا نیست. الان ماه دهمه این زکاتی هست میگم یا نمیدونم، تا الان که جامعه شرایط بوده. ببینید توی یه ماه چه اتفاقی میفته، ها خدای نکرده ممکن است که صاعقه بزنه بسوزه همش از بین بره، مثلا اون یا اون کشته بشه اون حیوان، یا هر چیزی دقت کن چرت و پرت نابود بشه و از بین بره. خب پس در این صورت ما هنوز نمیدونیم که این زکاتی است یا نه، اما دیگه وقتی که 11 تمام شد تمام دیگه، زکات تعلق گرفته است به این مال و این واجب شده است. عرض محضرتون که ولی ماه 12 جزء حول اول حساب میشه. گمان میرود که این
بله
در حکومت باید که لسان دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم. خب یعنی یه جوری باشد که وقتی ما این دو دلیل کنار همدی میگذاریم ثمره‌ای حاصل بشه. یک دلیل میگد مضی حول میخوایم، ها مضی حول میخوایم. یک دلیل دیگر میاد میگد که عرض محضر مبارکتون که به ورود ماه دوازدهم این وجوب میاد. خاصیتش این میشد، نتیجه این میشد که در اینی که ما اون یک سال رو ما مد نظر داریم، اما وجوب از آغاز ماه دوازدهم میاد. دقت پنج چه عرض میکنم اینجا مشکل ایجاد نمیشه، نه تخصیص هست و نه تخصص و هیچی نیست، نه حاکم بر او هستش، ناظر بر او هستش. در واقع این دلیل رو ما میگیم که این دلیل نظر دارد به همون ادله حول. یه شاهد چمین است که خود سائلم این معنا تو ذهنشه، خود سائلم معنای حول رو خوب میفهمه. سائل که از امام میپرسه میداند که باید حول بگذره، اینو خبر داره و امام علیه السلام با فهم او دارن این مطلب رو توضیح میدن، کاملا ناظر به همون مطلبی که این آدم خبر دارد و میدونه. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب، حالا به هر تقدیر این مطلبی که در اینجا وجود دارد، حالا این از این. پس ما بگیم که دلیل تلقه و ما دلیلی نداریم که برای این که بخوایم بگیم که این وجوب میاد استقرار پیدا نمی کند، نه وجوب میاد استقرار هم پیدا می کند. البته ما هنوز حالا کامل اون بحث نکردیم، ولی به هر حال اون دیدگاه هم دیدگاهی است که طرفداران جدی دارد که اساسا بگیم سال زکاتی 11 ماه است، بگیم سال زکاتی 11 ماه هستش، اینم طرفدارانی دارد. ما حالا علاوه فرض این گفتیم که اون دیدگاه قبول نداشته باشیم، بازم مانعی پیش نمیاد، لازم نیست سال 11 ماهی در نظر بگیریم، اشکال نداره سال 12 ماهی. ثمرش هم عرض کردیم کسی بیا آقا خب چه ثمره‌ای داره، ثمرش هم همین است که یعنی این ماه 12 اون جزء سال اوله، جزء سال دوم نیست. درسته که وجوبش از اول ماه 12 آمده، اما این ماه جزء سال قبلی جزء سال بعدی نیستش، مثلا یه همچین بیانی باشد. در منظرتون که اما اگر کسی گفت اصلا سال 11 ماهیه، سال 11 ماهی هستش، در منظرتون که و این حولان عرب محضرتون که ماه دوازدهم ملاک بوده، این که ماه دوازدهم بیاد ملاکه، یعنی 11 ماه بگذره ماه دوازدهم بیاد سال تمام، سال زکاتی تمام میشه، عرض مخاطبتون که و سال بعدی آغاز میشد. خب اون طبیعتا مطلب بگونه دیگریست. به هر حال اینا هیچ تأثیری در بحث ما ندارد، در این شرط به هر حال همین که داخل در ماه دوازدهم بشه، عرض کنم ولی اون که ماه دوازدهم تمام نشده باشد وجوب هست، به نحوه مستقرم هستش. فلا یقدح فقط و بعض شروط قبل تمامه، حالا قبل از اینکه ماه دوازدهم تمام بشه برخی از شروط از بین رفت، از بین بره، دیگه وجوب آمده به نحو مستقر هم آمده است. نمیتونیم بگه آقا مثلا یه هفته مونده و ماه دوازدهم تمام بشه بعض از شروط از بین رفتن، رفته باشه تو هم اول ماه دوازدهم این بر تو واجب شد. لکن الشهرستانی عشر محسوبون من الحول الاول، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول، ان السال اول حساب میشه. فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه، که ماه بعدی بخواد آغاز بشه این بعد از این است که این ماه دوازدهم به پایان برسد و تمام میشه. در تقدیر این مطلبی که حالا در این شرط بود که گذروندیم، عرض محضر مبارکتون که درباره اون عوامل هم که شرط سوم بود سابقا هم عرض کرده بودیم، به هر حال یه مقداری دغدغه وجود دارد که آیا عوامل نباشد یعنی حیوان کاری نباشد این شرط هست یا نه. در مجموع به نظر میرسد که شرطه که عامل نباشد، حیوانی از حیوان کار نباشد، در مجموع حالا مجموع ادله رو که انسان نگاه میکند اینطوره. گرچه احتیاط مستحب این است که اگر عوامل هم بود زکاتشو بپردازم، اون دیگه از قبیل احتیاط مستحب هستش، اما با بخوایم حتی احتیاط واجب هم بکنیم نه اینطور نیستش، احتیاط مستحبه که حیوان عوامل رو هم زکاتشو بپردازند، اما اگر عوامل بود به نظر میاد که زکات نداشته باشه، اونم حالا شرط ثالثه. اما بریم مسئله بعدی، مسئله نهم. خب مسئله نهم، لب اختل بعض الشروط فی اثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، اگر برخی از شروط در اثناء حول قبل از اینکه وارد ماه دوازدهم بشن این مختل بشود، از محضرتون که این حول باطل میشه. خب این دیگه قیاسات ها معهاس واضحه دیگه، وقتی شما میگید شرط مقتضای شرط چی آقا؟ الانتفاع و اندل انتفاع، دیگه واضحه دیگه، بحث ندارد دیگه. وقتی شما میگید شرط زکات اینه، خب وقتی شرط رفت مشروط هم میرود، این جای بحث نداره و از واضحات هست. پس لو اختل بعض الشروط فی اثناء الحول، وقتی شرط منتفی شد مشروط چی آقا؟ که زکوی بودن این مال باشد، این منتفی میشه دیگه، این زکوی نیست، از اموال زکاتی نیستش، از متعلقات زکات حساب نمیشه. لو اختل بعض الشروط فی اثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، حول باطل میشه. کما لو نقصد عن النصاب، از نصاب بیفت، اینو بالاخره هی گوسفندایی بوده یکی از گوسفندا مصرف بشه، مثلا فرض فرمایید گرگ بخورتش یا بفروشیدش مثلا یا هرچ، از نصاب بیفته. او لم يتمكن من التصرف فيها، از محل تصرف خارج بشه، این حالا از ملکیتش خارج بشه یا از امکان تصرف در او خارج بشه. خب او عاوضها بغيرها و ان كان زكويا من جنسها، گوسفند با گوسفند عوض بکنه، ها گوسفند با گوسفند عوض بکنه، خیلی خوب، اینم همینطور هستش. بعدشون توضیح میدن، حالا بعد که توضیحشون خواندیم بعد عرض خواهیم کرد به چه بیانه. فلو کان عنده نصاب من الغنم، مثلا 40 تا گوسفند داره و مضى 6 اشهر، 6 ماه بگذره، خب فعاوضها بمثلها، و این رو معاوضه کند با مثلش، یعنی 40 تا گوسفند رو بده 40 تا گوسفند دیگه بگیره، حالا لازم نیست کل 40 تا گوسفند رو بده، حالا تعدادشو عوض بکنند با شبیه، خیلی خوب. و مضى علیه 6 اشهر اخرى، 6 بار دیگه بگذره. خب بله، عرض محضرتون که لم تجب علیه زکات، زکات بر او واجب نیست، بله ظاهر بطلان الحول بالمعاوضه، ظاهر این استش که بگیم حول به واسطه معاوضه باطل می شود. و این کانت به قصد الفرار من از زکات، اگرچه به قصد فرار از زکات باشد. خب در اصل این مسئله عرض کردم جای بحث وجود ندارد، واضح هست که وقتی شرط رفت مشروط می رود، اینجا جای بحث ندارد. فقط این دو قسمت بعدی محل بحثه. یکی اونجایی که فرمود که او آوزها به غیرها و این کان زکویان من جنسها، یکی این محل بحثه، یکی هم این فقره اخیره و این کانت به قصد الفرار من الزکات، اینم محل بحث است. این دو قسمتش محل بحث است که آقایونم که بحث کردن همه همین دو قسمت رو بحث کردن، جای دیگه جای بحث چی نداشته است. خب بریم سراغ اون قسمت اولش که این آمده معاوضه کرده. یه وقت از خوب عنایت بفرمایید، میگید زکات تعلق میگیرد به کلی 40 تا گوسفند، آیا شما مالک 40 تا گوسفند هستی یا نیستی؟ میگم هست. فردا چطور هستم؟ پس فردا هستم، ماه دهم هستم، ماه یازدهم هستم، ماه دوازدهم شروع شد، کماکان مالک 40 تا گوسفند هستم. خیلی خوب، زکات باید بپردازی. این بیان دقیقا من چرز کنم، لکن اگر ما گفتیم اینطور نیست، زکات تعلق میگیرد به خود همون عین که مختار ما همین بود، زکات تعلق میگیرد به خود همون عین، درسته اونی هم کلان جای اومده گوسفنده، درسته کماکان دارای 40 تا گوسفنده، اما اون گوسفندی که شما یه تایمر گذاشته روش نشو 1 2 3 4 فلان تا ماه ششم پر کرد، ها 180 روز پر کرد تایمر شما، تمام شد. سابقا بعضی پروژه های چیزایی ساعت های میذاشتن روز شما رد میکرد، بعد صفر میشد دیگه از دیگه، ولی اون آغاز دیگه نمیم الان این کارا رو میکنی نمیکنم بعد تقریبا. حالا در حال لازمش که شما اینو گذاشتی یه روز شما رو شروع این گوسفند، یا این الان مشخصه، الان مشخص هست که اینی که عرض میکنم حالا ما مزاح میگم، ولی ما دیدیم افراد متدینی که واقعا اینقدر توجه دارن رو مسائل شرعی، رو مسائل شرعی توجه دارن، واقعا یه روز شما رو ساعت شماری چیز تو ذهنش دارد، حواسش هست که مثلا تمام حدود شرعی هست شه. این حیوان اگر زکات دارد، اون چی اگر زکات دارد رد نکنه، امواله که خمس و تعلق میگیره رد نکنه، فلان از این حواسشون واقعا یه چیزی تو ذهنشون دارن، روش تایمر نصب نمیکنه اما تو ذهنش تایمر رو دارد و حواسش هست که حدود الهی رو خدا نکرده زیر پا نگذارد ولو سهوت. بگذارید به هر تقدیر تقوا اینه، همین دیگه، ورع یعنی همین. بگذارید خب شما میگه آقا این حیوان الان 180 روز گذشته برش، میفروشیش میره، حیوان بعدی میاد، حیوان بعدی که میاد اینطور نیستش که این 180 روز به این منتقل بشه، مثل این حق بیمه هایی که از ماشین به ماشین بعدی منتقل میشه یا نمیشه نمیدونم، اما مثلا که نمیشه ظاهرا، یا میشه شما وارد تری میگه نمیدونم از آخرت که بله به هر تقدیر. حالا مراد این استش که این تو این به بعدی منتقل نمیشه، خیلی واضحه، چون به این تعلق گرفته، این دیگه این اون گوسفند آقا چی نیست، گوسفند دیگری است، ولو اینکه شبیهشه، ولو اینکه شبیه دایی گوسفند شبیه و هم هیکل اوست اصلا که هم قیافه اوست، نم اینم گوسفنده. دقت میکنید چه عرض با نصاب کامله، گوسفند هست، هیچ مشکلی ندارند، اما در این حال دیگه اون مال نیست و اون مال از بین رفته و تبدیل شده است، لذا از این حیث ما بگیم که ما دلیلی نداریم. خب الا اینکه مطلبی رو جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی در مبسوط فرمودن که نه این دارای نصابه، دارای نصاب هستش. قربان خودت موقع تو دمه در عرض نظرتون که بله جناله میکنم عرض خودتون که بله این نصاب رو داره، نصاب رو دارد و این چون نصاب رو داره فلذا فرقی نمی کنه، این آدم مالک نصاب است در طول اون 11 ماه و با همین مالکیت نصاب هم وارد ماه 12 هم شده است. جناب فخرالمحققین فرزند علامه ایشون هم آمدن همین رو تایید کردن و بعد هم گفتن که بله شیخ به روایتی استناد کرده است و بر اساس اون روایت این حرف رو زده است. فرانه مرموم آیت الله خویی می فرمان که بیانشون میگن ولکن روایه لا وجود لها، از روایتی که ایشون میگن اصلا وجود نداره چنین روایتی که فخر المحققین ادعا میکند که شیخ طوسی بر اساس اون روایت آمده باشه و استدلال کرده باشه، چنین روایتی اساسا وجود نداره. خب حالا گذشته از کلام فخر المحققین، خود شیخ طوسی پس چطور اینجا این حرف رو زده؟ حالا فخر المحققین هیچی، خود شیخ طوسی چطور آمده که همچین حرف زده؟ تمام سرمایه شیخ طوسی برای این که بخواد چنین ادعایی رو اثبات بکند، ادعای اطلاقه که میگد آقا ما این ادلمون تلقی داشته باشد نسبت به این که این آدم آیا مالک 40 هست یا نیست، مالک 40 غنم هست یا نیست. میگیم بله این مالک 40 غنمه. خب در طول این 11 ماه تا وارد ماه 12 شده مالک 40 غنم هست یا نیست، میگیم بله. 40 صائمه طول السنه، آن 40 تا گوسفند صائمه ای رو دارد که در طول سال همچی اینا رو داشته است. خیلی خوب، حالا که اینطور شد اطلاق ادله ما شامل حال این آدم می شود و این رو عرض محضر مبارکتون می گیره. دیگه اینجا لازم نیست که حتما اون مالی که این داشته، غنمی که داشته است، یک غنم معین و مشخصی باشه، ولی اون که متبدل باشه، ولی بالاخره غنمه، صائمم هست، نصاب 40 تاش هم چی آقا دارد، همین مقدار کفایت میکنه. پاسخم واضح است که اساسا در ادله ما چنین تلقی وجود ندارد. ما چنین بر روایات داریم، اما روایاتی که چنین گستره‌ای داشته باشد و همچنین مطلبی رو عرض محضرتون که شامل بشه نداریم. ادله‌ای که ما داریم اینها ظهور دارن، بلکه ظهور بیان دارن که اینها تعلق میگیرن به یک مال خاصی که همون اموال زکویه باشه، به همون مال خاص تعلق میگیرن و این شرایط باید در اون مال خاص باقی مونده باشد و باقی باشد. عرض محضرتون که اگر این شرایط در اون مال خاص وجود داشت، این بفرمایید که زکات به او تعلق میگیرد و البته یک سال هم که پیش صاحبش هست، همون مال خاص با همون شرایطی که هست، با نصابی که دارد، یک سال هم پیش صاحبش باقی میماند و او زکاتش رو میپردازد. اما این که بگیم تلقی وجود دارد که شامل این موردم میشود، چنین چیزی نیست. پس مطلب همون استش که عموم آیان میگن، مشهور میگن، عرضم خدمتتون که بلکه بگیم شهرت عظیمه در اینجا هستش که جای بحثی ندارد. و اون این که ولو آوزه ها، همچنان که سگتم فرمود، ولو آوزه ها به غیره ها، باز هم بفرمایید و این کان زکویه من جنس ها، باز هم عرض محضرتون که زکات مرتفع میشه چون شرط از بین رفته است. تمام شد. اما تکیه اخیره، اون فقره اخیره، و این کانت به قصد الفرار من از زکات، در اینجا جناب سید مرتضی علیه الرحمه ایشون فرمودن که نه، اگر به قصد الفرار باشد، به قصد الفرار از زکات باشه، این بفرمایید که نمیشه و زکات واجبه. یعنی بیاد شرایط رو از بین ببرد به قصد فرار از زکات، نصاب رو تغییر بده به خاطر فرار از زکات، مثلا فرض کن چند روز مونده است به این که بخواد سال زکاتی تمام بشه، بیاد این رو از نصاب بیاندازد یا شرط دیگری رو ایجاد بکند. جناب سید مرتضی علیه الرحمه ایشون فرمودن که نه، در اینجا زکات واجب است، الا انه که ایشون هم حالا هم روایاتی رو آوردن، هم روایاتی را آوردن، هم محضر مبارکتون که ادعای اجماع کردن. من حالا تعبیر حالا یه تعبیری که یکی از بزرگان داشت که اینجا بیانشون اینطور بود که این فقط به نوعی حرف سید مرتضی، نه اینطور نیست، فقط سید مرتضی نفرموده، دیگرانی هم این مطلب رو فرمودن علاوه بر سید مال، سید مرتضی در رأسش قرار داد، لیکن علاوه بر سید مرتضی دیگرانی هم این مطلب رو فرمودن که اگر به قصد فرار باشد، عرض محضرتون که زکات ساقط نمی شود. وقت جناب سید مرتضی اینجا آمده ان چند تا مطلب فرمودن. خوب اراد بفرمه دیگه، حالا توضیحش بماند برای جلسه آینده. چند تا مطلب فرمودن؟ یک، اجماع امامیه. فرمودن اجماع امامیه بر این است که این زکات ساقط نمی شود. این اجماع امامیه رو در مقابل اتفاق نظر اهل سنت طرح کردن، گفتن این اجماع امامیه در مقابل اتفاق نظر مخالفینه، مخالفین ما اتفاق نظر دارند بر این که زکات ساقط می شود و در مقابل اتفاق اونها اجماع امامی است که زکات ساقط، اونا میگن ارمسد میشه، ما میگیم زکات ساقط نمیشه، در صورت که فرارن عن زکات آمده باشه شرایط رو از بین برده باشه. یه نقطه پس اجماع هستش که ایشون ادعای اجماع کردن. دو، اتفاق نظر اهل سنت رو برخلاف ادعا کردند. و سه، روایاتی رو آوردند هان و مدعی شدند که این روایات اقوا هست و ازهر هست و مناسبتر و بهتر هست از اون روایاتی که خلاف این رو ثابت میکنند. ما یک به یک باید اینا رو ببینیم. اولا آیا اجماع امامیه اینطور که ایشون ادعا میکنند داریم یا نداریم؟ ثانیاً آیا اتفاق نظر اهل سنت در اون طرف برخلاف داریم یا نداریم؟ ثالثاً اینکه این روایاتی که میگن دلالتشون چجوره؟ آیا دلالت دارن بر این مطلب یا ندارن؟ و بعد هم اگر دلالت دارن، آیا دلالتشون بهتر از روایات دیگر است که میگه زکات ساقط میشه، یا از اون روایات بهتر چی آقا نیست؟ یه رابعه‌ای هم دارد. رابعاً برخی توجیهاتی است که بعضی‌ها بر این روایات گفتن که اونا رو ما ببینیم که اون توجیهات درسته یا درست نیست. از مثلاً که مثلا از قبیل این توجیه که آقا این روایتی که این طور گفته است که اگر فرارن باشد زکات ساقط نمی شود، منظور این است که بعد از حول بیاد این مال زکوی رو شرطش رو از بین ببره. آیا واقعا روایت ناظر به اینه؟ مثل اون روایت چی بودش، مصححه بودش که عرض کردیم که می گفت مثل کسی که روزش رو خورده در حالت اقامت، روزش رو خورده بعد حالا بعد از ظهر همش میره مسافرت، میگه بذار روزه امروز چی نشه، من کفاره لازم نباشه بدم، دقت بکنید جذب. اینم اینطور باشد که مثلا فرض کنید که حول تمام شده، حالا که تمام شده بعد این میاد یکی از شرایطش رو از بین، مثلا نصابو از بین میبرد برای اینکه از زکات بخواد فرار کنه. بعضی خواستن میگن این روایات که سید مرتضی اشاره کرده است یه همچین بیانی دارد که اینو باید بررسی بکنیم که ان شاء الله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.